السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ومورد ورود الدليل على عدم تغير حل الفعل بشراط تركه مستغن عن الرابطه. بحث در این صفحه 336 بود از شرایط صحت شرط، که شیخ فرمود یکی از شرایط صحت شرط این است که شرط مخالف با حکم کتاب و سنت نباشد، که عرض کردیم که معیاری که شیخ فرمود احکام بر دو قسم است. بعضی احکام مطلقه، غیر قابل تغییره. منظور ما از مطلق یعنی غیر قابل تغییر به شرط الله، و بعضی از احکام هستن که نه، اینا اقتضایی هستن و قابل تغییر. بعد شرط رو با این حکم بسنجیم. اگر حکم مطلق غیر قابل تغییر بود، این شرط صحیح نیست، و اگر نه، حکم اقتضایی بود، این شرط در حکم تأثیر میگذاره، عنوان رو عوض میکنه، به تبع که عنوان عوض شد حکمم تابع عنوان میشه. در حقیقت حکم عوض نمیشه، عنوان عوض میشه. خب وقت اینجا یک موثقه بود مال سماعه. در این موثقه گویا امام یک ضابطه کلی فرمودن که المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. حالا به این قسمتش جناب شیخ بحث داره که صدر روایت که مستثامن بود این بود که المومنون انده شروطه، استثنائیم بود که الا شرطن حلل حرامن او حرم حلالن. مگر شرطی که بخواهد حلالی را حرام بکنه. رو این قسمت ما بحث داشتیم که اگر شرطی بخواهد به اصطلاح حلالی را حرام بکنه، این در حقیقت جزء استثناست. جزء استثناست یعنی به هیچ عنوان هیچ شرطی نباید حلالی رو حرام بکنه، چون فهمود المؤمنون عند شروطهم، مؤمنین باید به همه شرطاشون عمل بکنن مگر اون شرطی که بخواهد حلال رو حرام بکنه. این از این ظاهر اینه که قاعده کلی ضابطه دست میاد، یعنی هر شرطی هر کجا که بخواهد حلالی را، دقت کنید، حلالی را حرام بکند، این شرط به اصطلاح واجب الوفا نیست، این شرط صحیح نیست. پس قاعده کلی این شد که تمام شرایطی که به جنگ محللات میره بعد شرایط ما الغا بکنیم، یعنی حلال قابل تغییر نیست، و به عبارت اخرى حلال میشود حکم مطلق غیر قابل تغییر. با اینکه خارجاً میبینیم که بسیاری از محللات هست که اینا با شرط، با نذر، با قسم تغییر میکنه، و این سبب میشه که اصلا هیچ فردی برای حلال نمانه، یا اگرم بمانه خیلی نادرم بمونه. و به قول آقای شهیدی، خب این استثنا میشه و لغو. امام فرمود به همه شرطتون عمل بکنید مگر اونجایی که شرط شما بخواهد حلالی را حرام بکنه. بعد اومدیم هزاران مورد این استثنا رو تخصیص دادیم، یعنی گفتیم که خیلی از جاها هم که شرط شما حلال را حرام بکنه، باز هم به این شرط عمل بکنید، با اینکه استثناء گفت عمل نکن. جایی که شرط حلال و حرام میکنه وجوب وفا نی. اما خارجاً میبینیم که خیلی از محللات نذر بهش میخوره، قسم بهش میخوره، میشه حرام یا میشه واجب. پس چه شد؟ این استثناء میشه بلا مورد یا بدون فایده، یا بفرمایید لغو. و جناب شیخ هم گفت خب ما نگاه میکنیم به اون دلیل حلیت. گاهی وقتا هست که دلیل حلیت مثلا به گونه هستش که خودش مطلقه، یعنی میگه این حلیت رو هیچ کاریش نمیشه بکنی، نمیشه حرامش کنی، نمیشه واجبش بکنی. دلیل تو خودش هست که داد میزنه که این حلیت من حلیت غیر قابل تغییره. اگر چنین دلیلی وجود داشت، خب به دلیل خود حکم عکس میکنیم، میگیم حلیت مطلقه است. اگر نبود، مثلا از خارج دلیلی بود مثل اجماع که این حلیت مطلقه غیر قابل تغییره، خب پس به دلیل خود حلیت یا به دلیل از خارج اثبات میکنیم حلیت مطلقه را. در نتیجه این استثناء از ضابط بودن خارج میشه، یعنی یه جاهایی که ما شک میکنیم که آیا مثلا این حلال حلالیست که قابل تغییره یا از اون حلالاییست که قابل تغییر نیست، و نتیجه این است که نتوانیم به این ضابطه تمسک بکنیم، یعنی به این استثناء. اگه استثناء لطمه نخورده بود معنیش این بود که هر حلالی رو نمیشه حرام بکنی، هر حلالی رو نمیشه واجب بکنی. اینجا هم که شک داریم، مثلا فرض بکنید این موردی که الان نذر شده و حلال بوده واجب بشه، آیا میشود واجب بشه؟ بیایم میگیم که استثناء گفت نه، هیچ حلالی رو نمیشه حرام بکنی. خب تمسک میکنیم به اون ضابطه، میگیم ضابطه داریم، هیچ حلالی رو نمیشه حرام بکنی. ولی چه کنیم که اون ضابطه تخصیص خورد، گفت نه خیلی حلالا رو میشه چکار بکنی؟ با نذر شاید حرام بکنی، یا خیلی حلالا رو میشه بعد واجب بکنی. وقتی تخصیص خود چگونه من بگم که پس بنابراین در موارد مشکوکه تمسک بشود به اون استثناء و بگیم که هیچ حلالی رو نمیشه بعد تغییر داد، این مورد مشکوک هم قابل تغییر نیستش، پس بنابراین المؤمنون عند شروطهم رو شامل نمیشه، میاد تحت عنوان استثناء. این قاعده وقتی لطمه خود ضربه خود دیگه در بس نبود، نمیتونی بگی موارد مشکوک هم میره داخل ضابطه کلی. این یه فرمایشی بود که اینجا شیخ داره. بعدم در پایان میفرماید به هر حال اون دلیل خارجی یا مثلا دلیل خود حکم که حلیت مطلقه را اثبات میکنه، این مستغنیست از ضابطه، یعنی دیگه ما را از ضابطه بی نیاز میکنه. هر جا دلیل خود حکم دال بر حلیت مطلقه بود میگیم شرط پذیر نیست، هر جا نه از خارج دال بر حلیت مطلقه بود باز میگیم شرط پذیر نیست. موارد مشکوکه رو چه کار میکنیم؟ موارد مشکوکه هم میره تحت عنوان المؤمنون عند شروطه، هم دیگه به ذیل نمیتونی ارجاع بدی به ضابطه، چون ضابطه برای شما نمان که این موارد مشکوکه رو باید به وجوب وفا رجوع بکنیم و بگیم که اینجا شرطی کردیم در مقابل این حلال، نمیدونیم قابل تغییره یا قابل تغییری نیست، نه اجماعی نه دلیل خاصی، پس بنابراین المؤمنون عند شروطهم، به مستثنا من بعد عمل بکنیم نه به مستثنا. بعدشون یه نعمی فرموده به عنوان استدراک، میگه بله اون فقرش رو قبول داریم که گفت الا شرطن حلل حرامن، این کلیت داره، الا شرطن حلل حرامن قبوله، یعنی او شرطی که بخواهد حرام را حلال بکنه، این داخل مستثنا ضابطه هم هست. المؤمنون عند شروطهم الا شرطن بله حلل حرامن، میگه شرطی که بخواهد حرام را حلال بکنه این ضابطه هست، یعنی شرطی نمیتونه حرامی را حلال بکنه، مگر مثلا بعضی موارد خاصه نادره که مثاله ذکر کردیم، مثلا فرض بکنید که این استمتاع از زوجه برش حلاله، میاد با نذر بر خود چی میکنه؟ حرام میکنه. خب این حلال بود حرام کرد، به عکس که نبود که، اما جای مثال بزنیم که حرام بوده بخوایم حلال بکنیم، مثل همین احرام قبل از میقات مثلا، اینا موارد نادر است، اینقدرها نمیشه که این استثنای ما ضربه بخوره و از ضابطه کلیه بودن چی بشه؟ خارج بشه. وقتی به ضابطه بودن باقی بود، وقت مواردی رو که شک میکنیم، مثلا یه جای امر حرامیست، طرف شرط کرده که یه امر حرام رو مرتکب بشه، نمیدونیم داخل مستثنات و داخل مستثامنه، ضابطه کلی گفت الا شرطن حلل حرامن، مگر شرطی که بخواد حرامی را حلال بکنه، این رو بهش وفا نکنید، این واجب الوفا نیست. پس در موارد مشکوکه آنجایی که شرط بخورد به امر حرام، تمسک به ضابطه می کنیم که الا شرطن حلل حرامن. اما اگه به عکس بود، شرطی بود که بخواهد حلال و حرام بکنه یا حلال و مثلا واجب بکنه، اینجا دیگه در موارد مشکوکه نمیتونیم به الا شرطن حرم حلالن یا اوجب مثلا حلالن ما تمسک بکنیم، چون دیگه از ضابطه بودن خارج شد، بس تخصیص خورد و مواردی از او خارج شد.
با نظم میشه گفت که این ضابطه
عنوان عوض میشه دیگه. با نظر چی؟ خب خب حالا یه مثالش هم شرطی مثلا قسم عهد المؤمنون عند شروطهم کلیه دیگه. شروطهم یعنی التزاماتهم. شرطو که قبلا معنا کردیم، شرط به معنی عام یعنی التزام. نظر رو میگیره، قسم رو میگیره، عهد رو میگیره، شرط هم میگیره. کلیت داره روایت. ببینید عبارت رو و مورد و ورود دلیل چشم. پس برگردیم ببینید نم دو دل دلیل و حل شیء علی حلیت المطلق. حواس هم هست حواس. اگر دلیل دلالت بکنه یعنی دلیل خود حلیت، اگر دلیل حلیت خیلی کتوکلوف بود، خود دلیل حلیت دلالت کرد بر حلیت مطلق. حلیت مطلق یعنی مطلق غیر قابل تغییر. اگر این بود بهش عکس میکنیم. این یکی او دل من الخارج یا دلیل از خارج دلالت بکنه برای این که حلال کذالکه، یعنی حلال مطلق غیر قابل تغییره. دلیل از خارج گفت مثلا مثل اجماع. این دوتا اگر اینها در بین بود عکس میکنیم. لکن دلالت و نفس دلیل الهلیه، لکن برگشت از اون لو دل دلیل و هلش علا هلیت مطلق است، خود به اون جواب بده. خب میگه ولیکن چه کنیم که دلالت نفس دلیل هلیت، یعنی که نفس دلیل هلیت دلالت بکنه علا ذالک، ذالک یعنی هلیت مطلقه غیر قابل تغییر، ایلم یوجد فی مورده، یعنی ما یه مورد پیدا نکردیم که روایتی بگه فلان چیز حلاله، حلالش هم مطلقه. مطلق اینجا یعنی غیر قابل تغییره. یه همچین روایتی که بعضی حلالا رو حلال غیر قابل تغییر معرفی بکند وجود نداره. یکی. دومی چی؟ بل وقوف و مد دلیل خارجی. خب وقوف کردن بعد دلیل خارجی یعنی اگه موقوف بشویم حالا بعد دلیل خارجی مثل اجماع که ادال علی فساد الاشتراط، که او دلیله دلالت بکنه بر فساد اشتراط، یعنی بگه حلیت رو نباید عوض کنی، این شرط شما فاسده. خب اگر وقوف بعد چنین دلیل خارجی هم کردیم یخرج روایه، روایت ما را که کدام بود؟ روایت اسحاق ابن عمار بود، این رو خارج میکنه. انسوق حال بیان ضابطت شروط عند شک و خارج میکند روایت اسحاق رو از این که سوق این روایت برای بیان قاعده کلی باشد نسبت به شروط عند شک. یعنی چه؟ یعنی هر کجا که ما شک داشتیم به اجماع رجوع میکنیم. اجماع اگه بگه این شرط فاسده عمل میکنیم، اگه نگه چیه؟ به شرط ملتزم میشیم دیگه، نمیریم سراغ ضابطه روایت، چون ضابطه روایت به هم خورد. اگه به روایت مراجعه بکنی روایت استثناء کرده، میگه مواظب باش حلال و حرام نکنی، ولی ما که این کارو نمیکنیم. یا رجوع میکنیم به دلیل خود حکم اگر بود که گفت نیست، یا رجوع میکنیم به دلیل، پس مرجع ما میشه دلیل خارجی. یه ضابطه روایت نشد که در موارد مشکوکه به ضابطه مراجعه بکنیم. این خارج میکند روایت رو از سوقش برای بیان ضابطه شروط اندشد. از مورد و شک هینه ازن، یعنی هینه احتیاج به دلیل خارجی، حالی که نیاز شد به دلیل خارجی و رجوع به دلیل خارجی کردیم، وقت هینه ازن شک محکومون به صحت اشتراط. یعنی که یه رجوع به دلیل خارجی میکنیم، اگر دلیل خارجی بود بر فساد اشتراط عکس میکنیم. من توضیحاً میگم، اگر اجماع نبود دلیل خارجی بر فساد اشتراط نبود چه کار میکنیم؟ این محکوم میشه به صحت شرط دیگه، یعنی تمسک میکنیم به صدر روایت. صدر روایت گو المؤمنون عند شروطهم. بعضی دوستان اینجا اشکال داشتن دیروز که چجور میگه محکومون به صحت الاشتراط با این که دلیل خارجی میگه که این شرط فاسده. اگر بگه بحثه، یعنی ملاک ما دلیل خارجی است، اگر گفت این شرط فاسده فبها، اگه دلیل خارجی نبود نگفت این شرط فاسده چه کار باید کرد؟ به صدر باید عرض میکنیم دیگه. المؤمنون در شروطه، چون دلیل خود حکم حلیت مطلقه رو نمیگه، دلیل خارجی هم که برای حلیت مطلقه نیست، ذیل روایت هم که خراب شد ضابطه نبود، پس عند شک ما باید به مستسامن رجوع بکنیم که المؤمنون عند شروطه، مگر اینکه دلیل خارجی بگه شرط فاسده یا دلیل خود حکم بگه، اگه نگفت دیگه المؤمنون شروطه هم حاکم میشه. معلوم شده باره؟ خب و ضابطه هم که اینجوری خراب کردیم از بس تخصیص خود دیگه از قاعده بودن افتاد، نمیتونیم بگید در بس هر شرطی که این بخواهد حلالی رو حرام بکنه این فاسده، نه هر شرطی رو نمیتونه ادعا بکنیم، بلی اینکه بسیاری از شرطی که حلال رو حرام میکنه فاسد نیستن. چطور به من تمسکی به آن بکنم؟ خب معلوم شد آقا؟ انشاءالله بگو. و مورد ورود دلیل علا عدم تغییر حل الفعل به شرات ترکهی، بعد مورد وارد شدن دلیل، یعنی جایی که یک دلیلی وارد بشه علا عدم تغییر حل الفعل، بگد که آره مثلا بگد که تغییر نمی کند حلیت فعل به شرات ترکهی، یعنی حلیت فعل رو نمیتونی ترک بکنی و حتما حلیت باید باشه. خب وقت اون دلیل خارجی که مستغنن عن الضابطه، مرا از ضابطه که ذیل روایت بود بینیاز میکنه، یعنی اون تکلیف رو معلوم میکنه. البته اگر بود و گفت که این اشتراط فاسده است و حکم حل تغییر نمی کنه به اون دلیل خارجی عمل میکنیم، اگر بود، اگرم نبود که هیچی، به المؤمنون عند شروطه. خب معنا الامام با اینکه میبینیم که امام علیه السلام علل فساد شد فی هذه الموارد بکونه محدما للحلال، امام علیه السلام تعلیل فرمود فساد شد، و از یه طرف شما فرمودید به دلیل خارجی مراجعه کن، از این طرف امام علیه السلام تعلیل فرمود فساد شد را در این موارد بکونه محدما للحلال. یعنی چه؟ یعنی امام نگفت دلیل خارجی، نگفت دلیل حول، امام تمسک کرد به خود این هر شرطی که حلالی را حرام بکند فاسده است. پس معلوم میشه عنایت امام رو چی بوده؟ رو استثناء بوده. اینو چه کنیم؟ معنا الامام علل فساد شرط فی هذه الموارد، یعنی در این مواردی که شرط حرام است در مقابل حلال، یعنی مواردی که شرط کرده که حلال و حرام بکنه اینجوری یا حلال و واجب بکنه، وقت در این موارد امام تمسک کرد به کونهی محرمن دل حلال، گفت این شرط چون حرام کننده حلاله فاسده، گفت چون حرام کننده حلاله. خب این چی بود؟ این حرام کننده حلاله تو کدوم روایت بود؟ همین روایت اسحاق بود دیگه، پس این تو روایت بود که ما عرفت در روایتی که تقدمت فی عدم صحت اشتراط عدم تدبیر. حالا این روایت که میگه روایت محمد ابن مسلمه، تو روایت بیچار نگاه کنید، البته امام تصریح نکرد، فقط گفت مخالف کتابه، چون کتاب میگه حلال، تو خواستی حلال رو حرام بکنی. بله، عرفت در روایتی که تقدمه در عدم صحت اشتراط عدم تزویج، گفت نمیتونی شرط بکنی عدم تزویج رو، چون تزویج فرد نفسه حلاله، اگه بخوای حلال و حرام بکنی تو اومدی محرم حلال شدی و این درست نیست، یا تسلی که بخواهد کنیز رو سر زوجه بیاره. معللن در حالی که این عدم صحت از جانب امام تعلیل شد به کونهی مخالفن دل کتاب، به این که این شرط مخالف با کتاب است، الداله، کتابی که دلالت میکند علا اباحتها، یعنی اباحه این مثلا احکام حلیت، احکام حلال، خب اینا دلالت میکنه بر اباحه این موارد، به موارد بزنیم بهتره. بله خب، پس تو خواستی باشد حلالو حرام بکنی مثلا اینجوری، خیلی خوب. پس اگر ملاک دلیل خارجی شد، چطور امام علیه السلام در این روایت تمسک فرموده به اینکه چون محلل حرامه شرطش ما فاسده، باز امام برگشت کرده به این قاعده. نه همه مشکلاتی شیخ مطرح میکنه به عنوان شبهه. نه حالا نعم یه چیزه، میگه اون طرف قصه صافه، اون قیدی که فرمود الا شرطی که حلال بکند حرام را، اونجاش ممکن، یعنی اون شرطی که بخواهد حلال بکند حرام را، این دیگه قطعیه، این جز استثناست و تخصیص هم بد نداشته. گوهد مومنون انده شروطه، مگر شرطی که بخواهد حلال و حرام و حلال بکنه. خب حرام و حلال بکنه که استثنا نداره که، هیچ جو حلال و حرام نمی کنن. نه لا یرد و هازل اشکال، هازل اشکال یعنی لغو بودن این استثناء و بیفایده بودن. این لا یرد و در طرف تحلیل حرام، اونجایی که بخوایم حرامی را حلال بکنیم. لأن ادلت المحرمات، ادله محرمات قد علم دلالتها علی تحریم. مثلا دلیلی که میگه قتل نفس مؤمن حرامه، خب این تحریمش علاوه چند لا تتغیر به عنوان شرط و نظر و شبه هما هستش. ادله محرمات علم دلالتشان بر تحریم به گونه ای که لا تتغیر. این لا تتغیر یعنی چی؟ لا تتغیر اگه لا یتغیر بود بهتر بود. آره یعنی لا یتغیر این تحریم. آره به چی؟ به عنوان شرط، به عنوان نذر، به عنوان قسم و امثال اینها. اونا دیگه شرط پذیر نیم. بعد نفس و استثناء شرط محلل للحرام اما یجب الوفاء به دلیل علی ارادت الحرام فی نفسه. خب بلکه نفس استثناء شرط، کدام شرط؟ شرط محلل للحرام. امام گفت المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حلل حرام، خود تعبیر حلل حرامن میگه همین که استثناء کرد ای رو از المؤمنون عند شروطهم، نفس استثناء شرط محلل الحرام که استثناء شد اما یجب الوفا به، یا اما یجب متعلق به استثناء بگیرید، استثناء شد این شرط محلل الحرام اما یجب الوفاء به، یعنی گفت مواظب باش به این وفا نکنی، این واجب الوفا نیسته، چون شرطی است که مخاط حلال را حرام بکنه. خود این استثناء دلیل علی ارادت الحرام فی نفسه لولا شرط، این دلیل است بر این که امام علیه السلام اراده فرموده حرام رو، یعنی حرام مطلق فی نفسه رو. یه حرام مطلق فی نفسه که میگه اینجا به اون معنا نیست که قبلا معنا میکردیم، یعنی حرام مطلق، حرام غیر قابل تغییر، اشتباه نشه. لولا شرط هم یعنی ولو هم شرط بکنی قابل تغییر نی. نه دیگه حلیت مطلق هم گفتیم غیر قابل تغییره، حالا حرام مطلق هم میخوام بگیم غیر قابل تغییره، و استثنا میخواد بگه حرام مطلق قابل تغییر نیست که، پس نمیتونی با شرط حلالش بکنی. علی ارادت الحرام یعنی حرام مطلق فی نفسه لولا شرط. این لولا شرط یه خود غلط انداز هستا، این لولا شرط یعنی غیر قابل تغییره، نه اینکه میخواد بگه اگه شرط باشه تغییر میکنه، میخواد بگه این لولا شرطیه، یعنی شرط پذیر نیست. عجیبتون بعد یه عبارت رو روش بذارید تا درست معنا بشه. ولیس کذالک فی طرف المحدم للحلال، و حال اون که در طرف محدم للحلال اینطوری نیست، یعنی خیلی وقتا هست که ممکن است ما حلال رو حرام بکنیم، چون حلال اقتضاییه به خلاف حرام. و انا قد علمنا، ما دانستیم که اندیس المراد الحلال لولا الشرط، اونجا حلال لولا الشرط نبود، این حلال لولا الشرط یعنی حلال مطلق نبود. ببینید به قدینه این عبارت، در باب حلال دانستیم که لیس المرادو الحلال لولا الشرط، یعنی حلال مطلق، یا بفهمید حلال به شرط لا، نه اصلا اونجا این نبود، حلال اقتضایی بود، میشد تغییر بدید. لأن تحریم المباهات لولا الشرط لعل شرط فوق حد الاحصاء، برای اینکه حرام کردن مباهاتی که لولا شرط بودن، یعنی حرام بدون شرط حرامش بکنی، لعل شرطه فوق حد احصا. عبارت رو دوباره برگردم، لأن تحریم المباهات لولا شرط. این تحریم مباهات لولا شرط یعنی مباهی که اگه شرط نبود مباه بود، او مباهی که اگه شرط نبود مباه بود، او مباه رو میشه با شرط چه کنی؟ حرامش بکنی. و اینا الا ماشاءالله هستش. لأن شرط فوق حد الاحصا، شرطی که به مباهات خورده فوق حد احصا و شماره هست. بل اشتراط و کل شرطن ادا فعل الواجبات و ترک المحرمات مستلزمون لتحریم الحلال فعلا او ترکن. حالا ترقی میکنه میگه اصلا شرط کردن هر شرطی ادا فعل الواجبات، غیر از اونجایی که شرط بکنی فعل واجبات رو یا شرط بکنی ترک محرمات رو، این مستلزمون لتحریم الحلال، یعنی مستلزم این است که شما یه حلالی رو اجهت فعل حرامش بکنی یا یه حلالی رو اجهت ترک چه کار بکنی؟ حلال بکنی. معلوم شده عبارت چجوری شد؟ با اشتراط کل شرطن ادا فعل محرم. بله یه وقت شما شرط میکنی فعل واجبات رو، حالا فعل واجبات مثلا نماز صبح که واجبه، یه شرطی هم میکنی که تقلیز بشه، یه وقت نخوابی بخوای کفاره بدی. خب اینجا که شرط میکنی مثلا فعل واجب رو یا شرط میکنی ترک حرام رو، بر خودت شرط میکنی که دروغ نگی، غیبت نکنی. خب اینجا که شرط میکنی فعل واجب رو یا شرط میکنی ترک محرم رو، اینجا که نیمدی که حلال و حرام بکنی، که دقت کردی؟ با این شرط حلال و حرام نکردی، مثلا واجب رو تقلیزش کردی یا حرام رو با شرط چی کردی؟ تقلیز کردی، نه اینکه بیه حرام رو حلال بکنی یا حلال رو حرام بکنی. به خلاف اونجایی که شرط بخورد به غیر فعل واجب یا غیر ترک محرمات، و هر شرطی مستلزم لتحریم الحلال، چه بسا مستلزم این است که حلالی را شما بر خودتون مثلا حرام کردید. خب اونی که حلال بود فعلش، مثلا اکل لحم حلال بود فعلش، اومدید با نزد بر خودتون حرام کردید، یا مثلا یه کاری ترکش حلال بود، ترکش چی بود؟ حلال بود، اومدید بر خودتون ترکش که حلال بود چه کردید؟ حرام کردی. ترکش حلال بود، میتونستی ترکش بکنی، عیب نداشت، اما اومدی ترک رو بر خودتون واجب کردی. این از این قبیل میشه، یعنی از مواردی میشود که شما امر مباح را بر خودتان حرام کردی. خب ورا و ما یتخیل. حالا اینجا یک تخیلی شیخ از همین ابتدا میگه خیاله و نمیتونیم قبول بکنیم. جناب نراقی در عواید اومد یه راه حلی درست کرده، گفته خب چه کار بکنیم مشکل حل بشه؟ بالاخره خیلی از حلالات تخصیص خورد و قابل تحریم شد، چطور ما بگیم که زیل روایت میگه مواظب باش به هیچ حلالی دست نزنی و هیچ حلالی بر خودت حرام نکنی، با اونی که اعلام ماشاءالله صورت گرفته. ایشون میگه تفصیل بدیم بین احکام تکلیفیه ابتداییه و بین احکام تکلیفیه که منتظر از احکام وضعیه هستن. بیایم بگیم اگه احکام تکلیفیه ابتداییه بود، اینا بره از اون گونه محللاتی است که قابل تغییره، عیب نداره و اینا رو می توانیم تغییر بدیم، تبدیل بکنیم، مثلا حلال و حرام بکنیم کذا. اما اگر نه، اون احکام تکلیفیه بود که منتظر از احکام وضعیه شد، که مبنای شیخ هم در اصول همینه، میگه احکام تکلیفیه اینا منتظر از احکام وضعیه هستن. مثلا فرض بکنید شارع اومده زوجیت رو بین زن و شوهر قرار داده، بعد لازمه زوجیت حلیت تصرفه، حلیت مثلا استمتاعه، یا اومده بله در به ملکیت رو قرار داد، لازمه ملکیت جواز و تصرفه، این جواز و تصرف میشه حکم تکلیفی، جواز و تصرف، حکم وضعی ملکیت، زوجیت، شرطیت، اینا میگن احکام وضعیه. خیلی خوب، حالا نظر آقای نراقی اینه، میگه احکام منتظر از احکام وضعیه رو نمیشه کاریش بکنی، اونا میشه دست بهش بزنی اونا از همون قبیلی است که تو روایت اومده، الا شرطن حلل حرم حلالا، شرطی که بخواد حلالی را حرام بکنه او قسم از حلالایی که حلالای به عنوان احکام تکلیفیه ابتدایی نیستن، احکام بعضیه هستن، اونا رو روایت میگه، اما احکام تکلیفی ابتدایی رو بتوانیم تغییر بدیم. پس باز ذیل روایت محفوظ شد. در مواردی اگر حکم وضعی بود و شک کردیم که با این شرط میتوانیم این حلال و حرام بکنیم، اگه شک کردیم به ذیل روایت تمسک میکنیم که گفت الا شرطن حلل حرامن، اینجا نمیشه. اما اگر مورد از موارد احکام تکلیفی محض بود و ابتدایی بود اشکال نداره، اونجا اگر شک بکنی نه ضابطه عمل نمی کنی، دلیل خارجی باید بگه که این شرط صحیحه یا ناصحیحه. اگر دلیل خارجی نبود یا دلیل خود حکم نبود، تمسک بعد مؤمنون انده شروط هم بکنیم که همون مستثنا منهه. عرضم رو رسوندم؟ خب حالا عبارت رو ببینید. بله یه موارد رو میاره و بعدم شیخ قبول نمی کنه، میگه اینو نقض شده، تو از کجا میگی؟ نه چند تا مثالشون زده که باید دوباره میدین نظیرش هم. در همین احکام وضعیه ما الا ماشاءالله داریم که اینا قابل تغییره. زوجه مثلا فرض بکنید، شما گفتید حلیت تصرف نسبت به زوجه دیگه، خب حلیت تصرف نسبت به زوجیت، زوجیت مگه امر وضعی نبود؟ حلیت رو از انتزاع کردی، خب این حلیت متفرده بر زوجیته. ممکنه حلیت تصرف و استمتاع رو زن و شوهر با شرط بر خودشون حرام بکنن، شوهر هم جاید دونسته، یا مسئله سکنا و امثال زاله که اینا همه مترتبه بر زوجیته که زوجیت هم حکم وضعیه. خب وضعی بیشتر مربوط میشه به ساعت و فساد، تکلیفی مربوط میشه به معصیت و عقوبت و ثواب و اینها. ولو و ما یتخیل، چه بسا تخیل می شود از جانب نراقی، ان هذا الاشکال مختصون، این اشکالی بی مورد بودن استثناء، بی مورد بودن استثناء در مورد الا شرطن حلل حرامن، در این الا شرطن حلل حرامن در اون موثقه بله مختص است به ما دل علل اباحت تکلیفیه، به اونی که دلالت میکنه بر اباحه تکلیفیه ابتداییه، که قولهی تحل و کذا و تباه و کذا. مثلا روایت میگه متعه حلاله تباه و کذا، یا مثلا اکل اللحمه حلالون، اینجور حلیت های تکلیفیه ابتداییه اینا. اما الحلیت التي تزمنها الاحکام الوضعیه، اما حلیتی که در بر دارد این حلیت را احکام وضعیه، یعنی اول حکم وضعیه بعد تو شکمش یه حکم حلیت هم قرار داره که یه حکم حلیت منتظر از اونه. پس تو احکام تکلیفیه بشود ما باشد حلال و حرام بکنیم، تکلیفیه ابتداییه. اما در این قسم دوم که حلیت در حقیقت ناشی بود از احکام وضعیه، اینها نه، اینا به همین استثناء عمل میشه که الا شرطن حلل حرامه. به عکس گفتم ها، هر دم حلاله. مثل چی؟ که حکم به ثبوت زوجیه، مثل حکم به ثبوت زوجیت که در حقیقت زوجیت حکم وضعیه، یا ملکیت حکم وضعیه، رقیت او از داده ها، از دادش مثلا عدم زوجیت، عدم ملکیت، بله حریت، فهیه احکامون، اینا احکامی هستن که لا تتغیر لعنوان اصلا، اینا احکامی هستن، یعنی در حقیقت اینا پیامدشون یه احکامیه. مثلا زوجیت حلیت تصرفه، ملکیت جواز تصرف رو تو شکم داره، یا امثال اینا، میگه اینا احکامی هستن که لا تتغیر لعنوان اصلا، به خاطر عنوانی اصلا تغییر نمی کنه. لعنوانن مثل عنوان نظر، مثل عنوان شرط، به معنی که شرط و نظر نمیپذیره. چطور؟ فإن الانتفاع بالملک، این انتفاع میشه حکم تکلیفی منتزع از ملکیت. انتفاع به ملک در فی الجمله یعنی اجمالا انسان به ملکش مثلا از خانش که خریده انتفاع ببره یا استمتاع به زوجه که متفعله شد بعد زوجیه. خود استمتاع میشه حکم تکلیفی ثانوی که منتزع از زوجیت شد. یا نظر الی امها، نظر به ام زوجه، البته نه نظر التزازی، و بنتها یا نظر به بنت زوجه، البته بنت زوجه یعنی همون ربیبه، یه دختری از شوهر قبلی داشته میاره تو خونه شوهر دومی، اگه نظر معمولی بهش بخونه که اشکال نداره. این من المباهاتی است که لا تقبل و تغییر. گفته اینا احکام تکلیفیه انتظایی هستن، اینا قابل تغییر نیستن. یعنی اگه شرط بکنی که نگاه ام زوجه نکنی، این شرطت فاسده، ام زوجه بعدش میاد. بله. یا شرط بکنی که نگاه به ربیبه نکنی، اینا این شرط پذیر نیست. آقای نراقی گفته برای اینکه حلال است میخوای حرامش بکنی. و لذا ذکر فی مثال صلح المحرم للحلال، لذا ذکر شده در مثال صلحی که حرام رو حلال میکند، حلال رو حرام میکنه، این مثال الا ینتفع به مالهی، مثلا مصالحه میکنه بعد شرط میکنه که به مالش نفع نبره. اولایت از جاریته، یا با جاریهش وطیه نکنه. خب وطیه با جاریه حکم تکلیفی است، منتزع از چیه؟ از اینکه چون جاریه رو خریدی حکم وضعی پیامدش میشه جواز وط. گفته اینا شرط بردار، اینا فاسده. و به عبارت اخرى ترتب آثار الملکیه علی الملک فی الجمله، مترتب شدن آثار ملکیت مثل جواز تصرف، استمتاع، غیره که اینا متفردن بر ملک فی الجمله، و آثار زوجیت که متفرد است بر زوج کذالک یعنی فی الجمله، اینا از مباهاتی است که فرموده است، از مباهاتی است که لا تتغیر عن اباحتها، از اباحش دست بر نمیداره و تغییرم نمی کنه. فعل جمله میخواد بگه بعضی موارد استثنا پذیره. آقای نراقی میخواد بگه منم ادعای کلی نمی کنم، اما به حدی نیست که مثل تکالیف اولیه باشه که اکثر مباهات گفتیم تخصیص خورده، قابل تغییره. اینا اگرم قابل تغییر نباشه، قابل تغییر باشه بعضی موارد نادرشه، ولی کلن اینجوریست که تغییر نمیپذیره. خب لذا بعدش هم خودش میگه و این کان ترتب و بعض الاثار، جواب شما اگرچه ترتب بعض آثار برای زوجیت قابلن لتغییر حکمهی الات تحریم، بعضی آثار رو میشه، ولی فی الجمله گفتیم به نحو موجبه نمیشه، موجبه جزئیه، ولی بعضی آثار زوجیت رو ممکنه تغییر بدی، حلال و حرام بکنی. که سکنا فی مشترت اسکان البایه فیه مدتا، بایه خانش و فروخ، میگه من بی در کجا میشم آقای مشتری، شما اجازه بدید من یه سال تو خانه بنشینم. خب اثر ملکیت چی بود که آقای مشتری خرید؟ خب حلیت برای مشتری بود، سکونت حلیت برای مشتری بود، این تابه همین به اشرا شد. خب چرا اینجا بر خودش حرام کرد آقای مشتری؟ مشتری دیگه تو خونه نمیشینه فعلا، پس مشتری حلال رو بر خودش حرام کرد. حلال چی بود؟ سکونت در دار برای مشتری که بعد از شرا اومد. خب شرا یه حکم وضعی ملکیت، بعدش این جواز سکونت بود، چون شرکت فعلا برش حرامه، بایه بشینه شما اساستون اینجا نیارید. که سکنا فی ما اشترت اسکان البایه فیه مدتا، سکنایی که برای مشتری حلاله ولی شرط شده فعلا برای بایه بشه. و اسکان زوجه فی بلدن، یا ساکن کردن زوجه رو در بلدی که اشترت الا یخرج الیه، یعنی شرط شده است علیه زوج که الا یخرج الیه، که او رو خارج نکنه، یعنی به جای دیگه او رو نبره. خب حالا اینجا اسکان زوجه فی بلدن شرط کرد دیگه، گفت من تو رو تو فلان بلد نمیبرم. بله اینم مثلا این قاعده اولیه این بود که خب برش حلال بود، ولی حالا اومده شرط کرده، به واسه این شرط عمد حلال رو بر خودش حرام کرده، اینم از احکام وضعیه میشه. عبارت رو ببینید، و اسکان زوجه، یعنی اسکان دادن زوجه، فی بلده، در یه بلدی که اشترته الله یخرجه، یعنی الله یخرجه زوج الیه، که زوج اونجا نره به اصطلاح، خارج نشه. خب حق اسکان میدونید در بلد برای مرد مباح دیگه. حق اسکان در بلد برای مرد چیه؟ حق اسکان در بلد برای مرد مباحه، منتها میادی مباح و با شرط از بین میبره و میگه من میخوام تو در قم باشی ولی حالا قبول میکنم در تهران باشی. اینجا حکم و تغییر داده علیه خودش. او وطعها، بله؟ نه جدا باشن، خدا نکردی رو ما تجویز نمی کنیم، بله؟ الله یخرج الیه یعنی زوج، زوجی رو به بلد دیگر نبره. خب حالا شرط میکنن دیگه، یعنی اسکان امریست مباح برای زوج، یه امر مباح رو ممکنه زوج از خودش برطرف بکنه، تغییر بده با قبول کردن شرط. شرطی که میپذیرا یعنی با شرط زوجه حکم تغییر میکنه. او وطع ها معشرات عدم وطع ها، خب وطع میگه بر مرد مباح نی، این مباح رو بر خودش حرام میکنه، این هم حکمه تکلیفی منتظر از وضعیه که لازمه زوجیت وطع بود. وطع معشرات عدم وطع ها که فی حد نفسه حلال بود، کما هو منصوص، منصوص هم هست. پس بعضی از احکام بعضی هم باز قابل تغییر شد، نراقی گفته. حالا اشکال جناب شیخ انشاءالله روز